أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میتواند حکومت کند. بزا اگر به این سوالات و اشکالات پرداختیم، نه برای آن است که اینا مستقیما بحث‌های حکومتی است، بلکه بحث‌هایی است که دین را ناکارآمد می‌کند. دینی که ناکارآمد است، بخش فردیش کارآمد نیست، چه رسد به بخش اجتماعیش. بنابراین این که به آیات نظیر لا اکراه دین و امثال زاره تمسک کردن، این که احیانا میگوین عقیده آزاد است به مانند آن، و این که گفته میشود دین چطور به صاحب عقاید غیر خودی میتازد و به اونها بها نمیدهد، این برای اثبات ناکارایی شبهات، برای اثبات ناکارآمدی دینه که این دین فی نفسه نقص دارد، این فقه فی نفسه عیب دارد. وقتی فی نفسه عیب داشت، به درد مسائل فردی و شخصی نمیخورد، چه رسد به درد مسائل حکومتی. ممکن است کسی تصریح به این حرف نکند و زیرکانه به جای زرنگی بگوید به این که باید بازسازی بشود، اما بازسازی یعنی نوآوری از چیزی دیگر و حذف فقه از صحنه دیانت. به هر تقدیر، یک از شبهات این بود که دین معیار فقه، فقه موجود معیار ارزش را عقیده می‌داند و عقیده را بر انسانیت مقدم می‌دارد. عقیده غیر خودی را ابطال می‌کند و عقیده خودی را تثبیت می‌کند، و چون معیار ارزش عقیده است، عقیده را بر خون و جان و آبرو و مال مردم مقدم می‌دارد. اگر سخن از قتل مرتد است و اگر سخن از جواز سب و غیبت غیر خودی است که صاحب جواهر گفته، شیخ انصاری گفته، بسیار از بزرگان دیگر فتوا دادن که غیبت مخالف جایز است، فقط محقق اردبیلی و دیگران نقدی دارن که غیبت مخالف جایز نیست، اون هم مورد چالش صاحب جواهر قرار گرفته. همه این حرف ها نشون میدهد که این فقه موجود عقیده را بر خون مقدم می‌دارد، عقیده را بر جان مردم مقدم می‌دارد، عقیده را بر آبروی مردم مقدم می‌دارد. و ما برای اینکه روشن بشود آیا اینا جزء عناصر اصلی دینن یا نه، جزء عناصر ذاتی دینن یا نه، فکر می‌کنیم که این امور بر فرض صحت مربوط به زمان تأسیس دین است، نه زمان استقرار دین. یعنی وقتی رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در حجاز خواست حکومت تشکیل بدهد و دین را مستقر کند، یه انقلابی در حجاز پدید آمد. این انقلاب ریخت و پاش دارد، بعضی را میکشند، بعضی را تبعید میکنند، بعضی را زندان میبرند، بعضی را میزنند. این که گفتن مرتد رو بزنید، این که گفتن غیبت مخالف جایز است، این که گفتن صاحب النبی حکمش کذاست، اینا مال زمان تأسیس دین است، نه زمان استقرار دین. حالا که دین مستقر شد، باید آزادانه اندیشید و اصل را به جان و آبرو و مال داد و عقیده را فرع این ها دانست. جان همه محترمه، آبروی همه محترمه، ولو عقیده شون موافق با عقیده ما نباشه، صرف این که یک کسی عقیده دیگری دارد ولو باطل نباشه، این ولو باطل نباشد تو پرانتز میگن، ولو باطل نباشد، معلوم میشود که این فقه موجود بر اساس عقیده فتوا میدهد، نه بر اساس جان و حیات و آبروی ملت. و مکتبی که عقیده را اصل می داند، نه جان ملت را، نه آبروی ملت را، نه مال ملت را، این کارآمد نیست. و اگر یه همچه احکامی در فقه پیدا شده است، این مال زمان تأسیس فقه دین است، نه مال استقرار فی دین. یعنی وقتی انقلاب حجاز پدید آمد این پیامدها را هم داشت. حالا که دین مستقر شد اینها باید بازسازی بشه. این خلاصه برخی از شبهات است. پاسخ این گونه از شبهات این است که دین معیار را حق و باطل می داند، نه جان و آبرو و مال از یک سو، نه اندیشه و انگیزه از سوی دیگر. نه کاری به اندیشه و انگیزه دارد تا بگوید کدوم اندیشه صحیح است کدوم اندیشه صحیح نیست، نه کاری به جان و آبرو و مال دارد که بگوید کدوم جان محترم است کدوم جان محترم نیست. در جهان هستی یک حق است به نام خدای سبحان، که در دو قسمت از قرآن کریم ذات اقدس اله با ضمیر فصل از یک سو، با معرف بودن خبر از سوی دیگر این رو منحصر کرد. فمون ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. حق محض خداست. این حق همون هویت مطلق ازلی ذات اقدس اله است. این حق مقابل ندارد، چیز مقابل او نیست الا العدم المحض. تقابل این حق با عدم تقابل تناقض است و سلب و ایجاب، نه تقابل عدم و ملکه. در قبال این حق باطل نیست، عدم است. خدا حق است، در مقابل خدا عدم محض است. نگی شیء باطل. باطل یک چیزی است که بهره از حق ندارد. لذا تقابل حق و باطل تقابل عدم و ملکه است، نه تناقض. چه این که بعضی از امور نظیر معانی مفرد اینا نه حق و باطل، زیرا در تقابل عدم و ملکه رفع هر دو و اثبات ثالث میسر است. نظیر اعما و بصیر، اعما و بصر، اعما و بصیر، اینا منشون تقابلشون عدم و ملکه است. به رفع هر دو ممکن است. ممکن است یک شیئی نه اعما باشد نه بصیر. الان درخت، سنگ، دیوار و مانند آن، اینا نه اعما هستن نه بصیر. برای اینکه اعما و بصر شأن موجودی است که دارای حیات حیوانی باشد. اگر چیزی دارای حیات حیوانی بود و دارای چشم بود، این چشم یا نور دارد و میبیند یا نه؟ موجودی که حیات حیوانی نداشت و چشم نداشت، این نه اعماس نه بصیر. تقابل عدم و ملکه خاصیتش این است که اون طرف عدم شأنیت این ملکه را دارد، لذا امر وجودی است. جریان حق و باطل هم همینطور است. اینا عدم و ملکن، بعضی امورن که حقن، بعضی امورن که میتوانستن حق باشن ولی فعلا حق نیستن ولی شأنیت حق شدن رو دارن. مثل خبرها، اگر یه چیزی اصلاح بشه خبر صادق میشه کاذب. ولی بعضی از امورن که نه حقن نه باطل، مثل معانی مفرد، اصلا معنای شجر نه حق است نه باطل، چون حق و باطل در گزاره است، در قضیه است، در تصدیق است. این تصدیق درش نیست. معانی مفرد این نه حق نه باطل. اگر سوال بکنن درخت حق است یا باطل، انسان میپرسد به اینکه در چی حق است، چه کار ببریم حق است، درباره او چه گزارش بدیم حق است یا نه. بنابراین حق و باطل تقابلشون عدم ملکه است، زیرا باطل عدم محض نیست. چون در قبال ذات اقدس اله هیچ شیء نیست، هر چه در قبال الله قرار بگیرد نقیض حق است، نه عدم ملکه. پس این حق که این ذات اقدس اله است، این مقابل ندارد و مقابل او عدم محض است که تقابلش به نحو تناقض است. این از بحث خارج. از ذات اقدس اله که بگذریم به مقام ظهور و فعل و برسیم، هرچه از ذات اقدس اله صادر می شود حق است و هرچه حق است هم از اونجاست. این همان است که در سوره مبارک آل عمران مشخص کرده فرمود الحق من ربک نه مع ربک، حق از خداست. این حق حق فعلیه، اگر سخن حق از اونجاست، اگر قانون حق از اونجاست، اگر دستور حق از اونجاست، عقیده حق از اونجاست، اخلاق حق از اونجاست. هر چه حق است، چه دنیا، چه برزخ، چه قیامت، چه عقیده، چه خلق، چه عمل، الحق من ربک. خب دین روی همین الحق من ربک میگردد. وحی الهی همین است، من الله است. احکام و حکمی که به انبیا و اولیا رسیده همین است. این می شود حق. هر کس در باره شناخت این تلاش و کوشش کرد می شود محقق. هر کس بعد از تلاش عالمانه او رو پذیرفت می شود متحقق. هر کس شک کرد، شاک متفحص است، این میدان تحقیقش باز است. اگر بینه و بین الله مسئله برای او حل نشد، هم او عند الله معذور است، هم دین به او فرصت تحقیق میدهد. چون شاک متفحص به محققی که مسئله برای او حل نشد که کسی کاری به او ندارد. این همه احتجاجات بود که ائمه علیهم السلام داشتند. یه بخش از احتیاجاتی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه با اون متکلم خراسان داشت و مرحوم صدور رضوان الله علیه این رو در بخش پایانی کتاب شریف توحید صدور نقل کردن همین است. در باره حدوث و قدم بحث شد، در باره جبر و تفویض بحث شد، در باره بسیار از مسائل کلامی بحث شد. طوری وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه استدلال کرد که این شخص بر میخواست و پا میشد، بر میخواست و میافتاد و پا میشد و مأمون عصبانی شد. وجود مبارک امام رضا به مأمون فرمود شما ساکت باشید. این بیرون میره میگه من آزادانه نتونستم بحث بکنم، احتشام خلیفه نگذاشت من جواب علی ابن موسی را بدم، بذار حرفشو بزنه. و از راه تناقض هم وجود مبارک امام رضا استدلال کردن، فرمود بین نفی و اثبات که منزله ای نیست، لیس بین نفی و اثبات منزله. حالا اگر همون حدیث شریف بحث بشه در حوزه، خب میدید دور کلام و فلسفه خوب در میاد. این متکلمین که الان بزرگترین متکلم ما مرحوم مولا عبدالرزاق لاهیجی که در این چهار قرنی که از زمان مرحوم صدر متعالی انتقال میگذرد، ما متکلمی به عظمت مرحوم مولا عبدالرزاق لاهیجی صاحب شوارق نداشتیم. خب این پیش مرحوم ملتبر خوب درس خوند و حکیم خوبی هم شد. ایشون این کتاب کلامی رو که می‌نویسه مقدمه شطبه مراجعه فرمایید، دارد که کلام شیعه و فلسفه است. اگه مرز فلسفه و کلام مشخص بشه، اونگاه معلوم میشه که کلام شیعه و فلسفه است. اگر همین این حدیث نورانی را بحث بکنن، اونگاه معلوم میشه دوره حکمت کامل است. منظور آن است که وجود مبارک امام رضا یعنی امام زمان سلام الله علیه در اون عصر به مأمون دستور داد که جلوی رو نگیر، بگذار آزادانه حرفش بزنه. خب مادامی که تحقیق است و کسی با او حرفی ندارد، چون که در مسئله حدود هم ادرا الحدود به شبهات، این مضمون مورد قبول همه فقهاست. پس اگر کسی آزادانه بخواهد بحث کند، هم صاحب نظران موظفن او را بپذیرند، هم محاکم قضایی موظف است او را آزاد بگذارد. خب پس حق از ناحیه خداست. ما یه محقق علمی داریم و یه متحقق عملی. اگر کسی بعد از قد تبین الرشد من الغی، حالا به فکر براندازی حق افتاد، به فکر دهنکجی افتاد، عدو الله و عدو ملائکتهی شد از یک سو، اذا قمت الى الصلاه اتخذوها هزوا شد از سوی دیگر، اتخذوا دینهم هزوا و لعبا شد از سوی سوم، افرأیت من اتخذ اله و هوا شد از سوی چهارم. خب این گروه که بعد کم کم دست به کارهایی میزنن، یحاربون الله و رسوله، جز آن است که ذات اقدس اله درباره این گروه بگوید اولئک کالانعام برهم اضل، اولئک شیاطین الانس والجن، بعدم در قیامت که شد بگیرید و ببندید و بزنید خذوه و قلو. این چنین نیست که انسان به دین اسناد بدهد، بگوید دین معیار را عقیده میداند و عقیده را بر جان و آبرو مقدم میدارد. خب یه دانشجویی که از همه جا بیخبر است، شما این حرف را تحویلش بدی باورش میشود؟ دین هرگز نمیگوید عقیده بر آبرو مقدمه، عقیده بر جان مقدمه. میگوید معیار نه جان مردم است نه عقیده اشخاص، معیار حق و باطل است. حق هم آن است که الحق و من ربک. این بحث‌های ثبوتی. در بحث‌های اثباتی اگه کسی واقعا مشکل علمی دارد که از هر دو طرف راش بازه، هم علما موظفن که راه فضای فرهنگی رو توسعه بدن، هم دستگاه‌های قضایی موظف است که افراد شبه زده رو آزاد بگذارد. یک محققی که واقعا شبهه علمی دارد یک کسی کار با اون ندارد. اما وقتی که از همه این مراحل گذشت، یعنی نصاب قد تبین الرشد من الغی گذشت و دست به کار دیگه زدن، یعنی از در بحث‌های فرهنگی این مظاهر دین را اتخذوها هزوا، از در مسائل سیاسی نظامی هم یحاربون الله و رسوله، حالا بازم کسی بگوید در اسلام یا در فقه عقیده بر خون مردم مقدمه، عقیده بر آبرو مقدمه. کدوم عقیده؟ کدوم خون؟ عقیده حق بر عقیده باطل مقدم است. جان یک فردی که خود را عمدن به سوی اختیار خودش در مرز اولای کرد انعام برهم ازل رسول با مهلت دادنهایی که برسد به حد لیهله که من هلکن بینه و یحیا من حیان بینه مقدم است. البته مسئله نه تنها افراد شبهدار در محاکم احزاب محاکم احزار نمی شود، خیلی هم هستن که نه، برای اونها قد تبعی در رشد ملغی، ولی عالمن آمدن نمیخواد دین رو قبول کنه. خب نکنه، از این افراد لا مذهب تو کشور کم نیست، اینا جز مستأمنین در پناه دولت اسلامی هم. کم نیستن مارکسیست ها، کم نیستن تودی ها، کم نیستن کمونیست هایی که در کمال آزادی تو این کشور داشتن زندگی میکردن و الان هم میکنن. اینا مستأمن هم. کافر حربی که در پناه دولت اسلامی باشد جانش محترمه، مالش محترمه، حق رأی داره. خب در طی این مدتی که امام راحل بودن، بعدم دوام رهبری، در طی این 20 سال بالاخره کسانی که کاری با نظام ندارن ولو لا مذهبن، چون مستأمنن، کافر حربی که در پناه دولت اسلامی باشد جان او محترمه، خون او محترمه، آبرو او محترمه، مثل شهروند دیگه داره زندگی میکنه، این کم نعمته. این دیگه میشه تبلیغ سو، چون اگر واقعا شبهه است یعنی قبول کرده که برای او مسئله حل نشد. الان شما میبینید شبهاتی در بحث‌های همین فلسفی اینو مطرح است که موی بدن آدم راست میشه، این شبهه ابن کومونه و از این قبیل. شبهه ابن کومونه در بسیار از این کتاب‌ها مطرحه. اینی که ببینید غالب این بزرگان تحریم کردن، گفتن خوندن فلسفه بر خیلی حرامه، چون این علمی نیست که هر کسی بکشه. که مرحوم با علی گفته، مرحوم با سعد متعلق گفته، غالب حکما گفتن که خوندن این کتاب ها برای افرادی که استعدادشون متوسطه حرام. یک کسی استعداد راقی میخواد، یک سلامت فطرت میخواد، سریرت و سیرت مستقیمه حسنه میطلبه. این رو مرحوم با علی در اول اشارات گفته، در آخر اشارات گفته، وصیتی و اکرر رو وصیتی، که به هر کسی یاد ندین حرفا رو. این شبه هست که نمیکشه که رفت این که شبه فقهی نیست که این شخص بشه عاصی و فاسق، که ای خدا را کرده رفت. لذا نه تنها مرحوم با علی در اول اشارات و در آخر اشارات به صراحت تکرار کرده گفته اکرر رو وصیتی، مرحوم سعد متعلقین وصیت کرده، دیگران وصیت کردن در بسیار نوشته ها، که این باری نیست که هر آسمان و زمینی بتواند بکشه. خب این شبهات اونجا ها مطرحه، تازه میگن تو حوزه علمیه مطرح نکنید، در جمع علما و محققین مطرح نکنید. شما بخواید داخل اون فعل اشیاء لا فعل ماضیه رو تصور بکنه آدم گم میشه، چه رسد به تصدیق و برهان. داخلون فعل اشیاء لا بل ممازجه، خب اشیاء همشون که ملکوتی نیستن، که همشون که طیب و طاهر نیستن، که یعنی چی؟ تا آدم میره تصور بکنه میبینه سرش درد میاد. خب این حرفا رو گفتم به هر کی نگید دیگه. اگر شبهات هست تازه در جمع خواص گفتن به همه نگی، چه رسد به توده مردم، چه رسد به جوانهای حدیث العهد بالفطره در اسلام، به جوانهای ذهنشون شفافه. اینا آینن. خب شما آینه رو ببرید تو باغ وحش در قبال گرگ و گراز، خب همون رو نشون میده. آینه رو هرچی بهش در برابرش قرار بدی همون رو نشون میده، همون رو که نشون داد میگیره. اگر برای شبه هست، خب رساله های عربی هست، رساله های عمیق علمی هست، تخصصی هست، اونم اون داره مینویسه و در جمع خواص مطرح میکنه و خواص هم استقبال میکنن اون رو. اینطور نیست که حالا کسی از شبهه به حراست که شبهه رو استقبال میکنن، اما بالاخره شبهه جا داره. شما بعضی از این احادیث خطبه های نهج البلاغه رو یکی دو بار مرور بکنید ببینید سرتون درد بیاد. این یعنی چی؟ داخل در اشیاء لا بل ممازجه یعنی چی؟ ناچار کتاب هم بزنید. خب آدم یه جوانه نورسی که ذهن شفاف داره، هر چی در برابرش نشون بدی همون ارائه میکنه، اومد این رو نشون بدی صحیح نیست. شما ببینید امام رضوان الله علیه یه همین در بحث کتب زلال، همین کتب زلال که گفتن شما شبهات بگیرید استقبال بکنید، خب چه کدوم کتابی بدتر از کتاب شبهه ابن کمونه؟ گرچه خود اون بزرگوار بعدن شبهه رو جواب داد، همین رو با اعلال قیام نسخ خطیش علما می خریدن، برای اونها جایز بود یا احیانا واجب بود، و خرید فروش همین کتاب جد کتب زلال بود و خرید و فروشش تکلیفا حرام و وضعن باطل. همین کتاب، این کتاب جناب لنین و استالین رو قبل از انقلاب ما به زحمت با اعلال قیام تهیه کردیم، در حالی که همین کتاب برای یه جوان نوجوان حرام بود، هم تکلیفا حرام بود هم معاملش باطل بود. تا کتاب کی بخره؟ تا کتاب کی مطالعه کنه؟ بنابراین اگر شبهات علمی است، خب با علما در میون میذارن، کتاب در سطح تخصص مینویسن، این دیگه نشر شبه روانی است. بنابراین کسی همین جور بگه البته جوان قبول داره، به یه دینی که ارتداد را سابق و اصل میداند معلوم شد که اصل را عقیده میداند، عقیده را بر آبرو، عقیده را بر جان، عقیده را بر مال مقدم میداند. و جوانی نیمونه که
بله
معیار تشخیص حق و باطل برهان است. یه وقت کارهای اجرایی است که ما چیور انجام بدیم، اینجا بحثای اجرایی یادت، اینجا اکثر و اقل هست، بنا و قرابرینه و شرع هم رد نکرده، یه کار اجرایی است دیگه، کاری که نمیشه به خواسته همه انجام داد. یه وقت مسئله علمی است، در هیچ مسئله از مسائل علمی نظیر مسئله ریاضی، نظیر مسئله حکمت و کلام نمیگن اکثر چی گفتن، که در ریاضی میگن برهان چی گفته، بالاتر از ریاضی حکمت و کلام میگن برهان چی گفته، بالاتر از حکمت و کلام برهان عرفان نظری میگن برهان چی گفته. اکثری و اقلی مال کارهای اجراییست به حقوق متقابل مردمه. این مردم که حق دارن شهر خودشون رو، کشور خودشون رو، قاره خودشون رو، این منطقه وسیع یا محدود رو بسازن، بالاخره اتفاق کل اگر نشد اکثری مقدمه دیگه. این که اکثری مقدمه رأی الکله، یعنی همه متفقن که هرچه اکثری به او رأی داد اون معتبر است در بخش اجراییات. در حقیقت این اکثری به اون اتفاق الکل به اجماع تکیه میکنه. اما تو بخشای علمی، تو بخشای برهانی، رهبری رو برهان به عهده داره، نه اکثری و اقلی. رأی گیری که نیست. خب در نهج البلاغه هم فرمود لا تستوحشوا من طریق الحق لقلة اهله، فرمود اگه دید حق با شماست از اینکه راهیان این راه کمن احساس وحشت نکنید. بنابراین معیار حق است و تشخیص حق و باطل هم سخت نیست. مطلب سوم این بود که اگه کسی بینه و بین الله گرفتار شبهه است، این هم از در علمی رهبران فکری موظفن او را آزاد بگذارن، هم در محاکم قضایی رهبران سیاسی موظفن کاری بونه داشته باشن. اگه کسی بینه و بین الله شک داره، برفرض کسی برای او ثابت شد که حق با خدا و قیامت و پیغمبر است، اینا حقن، عالمن، آمدن منکر شد، مرتد شد و کاری هم با نظام نداره، خب اینا جز کفار حربی مستعمرن. از این لا مذهب هایی که کافر حربی هن و در پناه دولت اسلامی بودند و هستن کم نیستن. پس این چیه؟ ویرام اسلام تامین کرده دیگه، همین فقه فتوا داده دیگه که اگر کسی کاری با شما ندارد، خواست در پناه دولت اسلامی زندگی شهروندان را داشته باشد، به او مهلت بدید، چون که دارن 20 سال مهلت دارن دیگه. پس این چیه نیست که کسی بگوید بنای فقه بر این است که عقیده را بر آبرو مقدم بدارد، بنای فقه بر این است که عقیده را بر جان مقدم بدارد. و تو پرانتز هم بنویسن به این که عقیده ولو باطل نباشد، نه خیر، عقیده حق باشد که خیلی محترم است، اگرم باطل باشد جانش محترم است مادامی که او کارش رو بکار نکنه. دو تا سوال ضمنی درباره نماز شده بود در بحث‌های قبل، عرض شد به این که سر این که در قرآن کریم نداره که شما نماز را بخوانید، اقرأ الصلاة مانند آن نداره، تعبیر نشده، و در روایات هم یا اقیم الصلاة است یا قیم الصلاة است یا یصلی است بصلی و مانند آن، آن است که در فرهنگ دین نماز عمود دین است. این یه مطلب. سایر تعبیرات و دستورات فقهی هم باید با این هماهنگ باشد، این دو مطلب. لذا در هیچ جای قرآن ندارد نماز بخون، همه جا صحبت این است که نماز اقامه بخون، برای اینکه عمود خوندنی نیست، عمود اقامه شدنی است. ستون را نمیخونن، ستون را به پا نگه میدارن. این خلاصه حرفی بود که گفته شد. چند تا سوال در این زمینه مطرح شد. سوال اولی است که اگر در قرآن یا در روایات ندارد اقرأ الصلاة، برای اینکه پیش عرب ها رسم نبود بگن اقرأ الصلاة، چون پیش اعراب این رواج نداشت، اونا میگفتن اقیم الصلاة یا صلوا و مانند آن. قرآن و متون روایی هم برابر اون فرهنگ رایج عربی گفتن اقیم الصلاة یا صلوا صلوا و مانند آن. پاسخ این سوال این است که قرآن کریم این رو از عهد ابراهیم خلیل سلام الله نقل میکنند، این کاری به تازی و فارسی ندارد، این کاری به عبری و عربی ندارد. وقتی از وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله نقل میکنند، از اون زمان، چون در خلال بحث ها اشاره شد که نماز ستون دین، نماز در همه ادیان الهی بوده، گرچه ادیان تعبیرش بلویست درست باشد، دین تصنیه ندارد چه رسد به جمع، ولی بالاخره مجموع مناهج و شرایط. دین در همه این شرایط بوده و در همه این شرایط هم به عنوان عمود مطرح است. نماز در همه این شرایط بوده و در همه این شرایط هم به عنوان عمود مطرح است. قرآن کریم وقت از بود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند، دعای او این است که رب اجعل ذریتی مقیم الصلاة. یه لفظی در زبان سریانی و عبری گفته شده است که معادل عربی او اقامه است، دخوندن. یه تعبیری ذات اقدس اله بعد جریان ابراهیم به موسی کریم فرمود که معادل عربی اون عبری یا سریانی اقم الصلاة لذکری. اونجا که بعد از جریان ابراهیم عرض کرد خدایا من و ذریه‌ام را توفیق بده که نماز را اقامه کنیم، و دعای دیگری هم باز دارد که ذریه من جزء اقامه کنندگان نماز باشن. بعدم که نوبت به موسی کریم رسید فرمود ما به او در طور وحی فرستادیم که اقم الصلاة لذکری، این نساسه آتیتون اکاد اخفی ها. در اونجا در اون زبان عبری یا سریانی مطلبی بود که معادل اون در عربی اقامه صلات است، نخوندن صلات. تعبیر سله یسلی سلو و مانندان هم یعنی اقیم الصلات، نه یعنی اقرا الصلات. دالان ورودی نماز هم اقامه است، اون اذان که اعلام است. دالان ورودی نماز اقامه است. وقتی به این مقطع نماز نزدیک شدیم سخن از قد قامت الصلات است، نه حانت الصلات، قد قامت الصلات. پس همه این مسائل که ازم بررسی میکنند میبینند تعبیرات طوری است که با عمود بودن هماهنگ است. عمود قائم است، عمود را اقامه میکنند، به افراد امر میکنند عمود را اقامه کنی. اگر امر است اقم الصلاة لذکری است، اقم الصلاة لدلوک الفجر است، اقیم الصلاة است و مانند آن. اگر گزارش است مقیمین الصلاة است، یقیمون الصلاة است. اگر از ادوار دور است وجعل ذریتی مقیم الصلاة است. اگر در بین راه است جریان موسی علیه السلام اقیم الصلاة لذکری است و مانند. و اما اینکه در بخشای دیگر مثلا در دین یه سلسله حرف هایی هست در که قابل اجرا نیست، پس اینکه مثلا امام یا بزرگان دیگر فرمودن فلسفه عملی دین حکومت است، به حکومت فلسفه عملی دین است و بعضی چیزها عمل نمی شود، این با اون فرمایش سازگار نیست. این سخنم تام نیست، برای این که دین یه سلسله وظایف فردی دارد بین انسان و خدای انسان، مثل دعا و امثال ذلک. او را حکومت تشویق میکند. یه سلسله از وظایف اجتماعی دارد که دین حکومت عهده‌دار اجرای اونهاست. منتهی حکومتی که آزاد باشد، نه حکومتی که از چهار طرف او رو محاصره بکنند، داخل و خارج هم علیه او بتازند. و اگر یه دینی آزاد باشد از داخل و خارج به او هجمه ای وارد نشود، این می رود به سمتی که همه احکام حکم خودشو پیاده کند. حالا این در بله، چون اقامه و نیامه وگرنه در حج همش ایستادن است. در نماز این مقدار رکوع است، این مقدار سجود است، این مقدار تشهد است، بخشی هم رو ایستادن است. اما حج که همش ایستادن است، اونجا رو نمیگن حج عمود دینه. پس معلومش آخه نماز از کار دیگه، نماز از کار است، قرائت قرآن است و ذکر است و ثنا و حمد امثال ذلک. اینا رو بخونن دیگه. اونها حال است، اما اینها که اصل است، حالا کسی که نشسته است حال ایستادن ندارد، باز نماز را اقامه کرده است. مگر نمیگن صلات غرقا همون اشاره چشم است؟ این کسی که دارد غرق میشود باید نماز بخواند و غرق بشود، نماز بگذارد اقامه کند و غرق بشود. حالا کسی نشسته نماز بخونه، نوبلچه نماز بخونه، قیامی ندارد، ولی اقامه نماز است. لأن صلات عمود الدین. و درباره حج که همش ایستادن است و راه رفتن است و گشتن است، درباره او وارد نشده که الحج و عمود الدین. گفتن حج کنی؟ خب چون نماز قرائت نیست، ستون دینه، یعنی طرزی باید باشد که نصرا تنها عن الفحشاء و المنکر باشد و این است که خیمه دین را نگه می‌دارد. مرحوم کاشف القتا تو کتاب شریف کشف القتا تعبیر لطیفی دارد، بر این است که اگر نماز عمود دین است، جهاد سازنده خیمه دین، تار و پود خیمه دین را می‌بافد، می‌سازد، بعد یه عمودی هم زیر این خیمه می‌گذارن که خیمه سرپا باشه. ایشون در بحث کشف القتا، جهاد کشف القتا، اونجا نظرشون اینه که جهاد افضل از صلات است، برای اینکه جهاد سازنده و بافنده خیمه دین است و نماز نگهدار این خیمه است، ستون این خیمه است. حالا تو زمان جنگ آدم این فرمایش کشف القتا رو خوب احساس می‌کرد، یعنی در زمان دفاع مقدس یا تو جنگ خیبر و احد حساب میکرد. اینی که وجود باره که پیغمبر در باره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود به اینکه ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عباده استقرن، برای همینه. یه وقت است که اگر خدا ناکرده در جهاد انسان کوتاه بیاید، اصل دین رفت بر بیبنده. دزرشون فرمودن جهاد به منزله بافنده و سازنده خیمه دین است، نماز ستون این خیمه است. حالا وارد بحث شبهات بعدی بشیم. الحمدلله.